اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه‌های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. من رویا زمانی هستم. با تقدیم برنامه امروز جمعه 8 ماه نوامبر سال 2024 میلادی، نخست از همه همکارم لیلا محبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که جی پی سینگ، نماینده ویژه هند برای افغانستان، در دومین سفرش به کابل با محمد یعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت، درباره روابط دو جانبه میان این گروه و دهلی نو گفتگو کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان وقت چهارشنبه 6 نوامبر در اعلامیه گفته است که در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و ویژه در زمینه همکاری‌های بشردوستانه تاکید کردند. با گفته این وزارت، مجاهد و سینگ همچنان خواستار تقویت تعاملات میان کابل و دهلی نو شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این دومین سفر مقام‌های هندی و دیدارشان با طالبان درباره گسترش روابط میان این گروه و دهلی نو است. وزارت داخلی حکومت طالبان با گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد افزایش کشت کوکنار در افغانستان واکنش نشان داده و یافته‌های آن را دور از حقیقت خواند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، 6 نوامبر با فرستادن پیام ویدیویی به خبرنگاران مدعی شد که پس از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، اقدامات جدی برای از بین بردن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان انجام شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، این کشت در جریان سال روان در مقایسه با سال قبل 19% در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی تازه این اداره، کشت کوکنار در جریان امسال نسبت به سال 2023 افزایش چشمگیری داشته و بسیاری از دهقین دوباره زمین‌های زراعتیشان را کوکنار کشت کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در ادامه محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها در این کشور، در تازه‌ترین مورد مقام‌های این گروه نشرات رادیو محلی اجمن را در ولایت خوست متوقف کرده‌اند، اما به یک رادیوی دیگر محلی اجازه دادند تا فعالیت خود را از سر گیرد. این نهاد حامی خبرنگاران نا وقت روز چهارشنبه 6 نوامبر گفته است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، رادیو ژمن را با اتهام موجودیت موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه‌هایش بسته کرده‌اند. بر بنیاد معلومات این نهاد، نشرات این رادیو حوالی ساعت 2:30 روز چهارشنبه پس از تصمیم مقام‌های پلیس، استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای خوست متوقف و دروازه آن مهر لاک شد. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان برای جلوگیری از گسترش تروریسم از آن کشور به منطقه حمایت کرد. سرگی لبیدوف، منشی عمومی سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، دیروز پنجشنبه 7 ماه نوامبر در نشست اعضای این سازمان در مسکو بر حمایت از این طرح تاکید کرد. خبرگزاری تاس روسیه از قول لبیدوف گزارش داده است که کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تشکیل گروه مشترک کاری نمایندگان بخش‌های مربوط سازمان برای انکشاف طرح جامعه مشترک به هدف ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کامل کرده است. لبیدیوف ابراز امیدواری کرده است که کار این گروه به خنثی‌سازی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تروریستی، قاچاق مخدرات و تسلیحات و مهار کردن مهاجرت غیرقانونی کمک کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. یون سوک یول، رئیس جمهور کوریای جنوبی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، در یک صحبت تلفنی نگرانی‌هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. این صحبت 6 نوامبر در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها، عساکر کوریای شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شده‌اند و یا قصد دارند که با آنجا فرستاده شوند. یون سوک یول، رهبر کوریای جنوبی، دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته است که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنا که احتمال فراهم ساختن اسلحه رد نمی شود. کوریای جنوبی از متحدان اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه محسوب می شود، ولی تا هنوز از ارسال کمک های مرگبار به آن کشور خودداری کرده است. حملات روسیه در اوایل صبح دیروز باعث آتش سوزی و خسارات مالی در 5 ولسوالی شهر کیف پایتخت اوکراین شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف دیروز 7 نوامبر در شبکه تلگرام نوشت که پارچه‌های طیارات بی پیلوت روسی در ولسوالی‌های پچرسک، هولوسیفسکی، سولومیانسک، اوبولونسک و پودیلیسک سقوط کرده که 2 تن در اثر سقوط آن زخم برداشتند. کلیچکو گفته است که طبقات بالای یک تعمیر چند منزله در پچرسک آتش گرفته و باشندگان آن تخلیه شدند. اولا کیپر والی منطقه‌ای نیز گفته است که در شهر اودیسا پس از آن که سیستم ضد هوایی اوکراین طیاره‌های بی پیلوت روسی را بر فراز این بندر در بحیره سیاه سقوط دادند، یک تعمیر بلند منزل مسکونی تخریب شد و یک مرد زخم برداشت. کانال های تلگرام ویدیویی از آتش سوزی در منزل اول یک ساختمان نو منزله در شهر اودیسا را منتشر کردند. نیروهای اسرائیلی در اوایل صبح دیروز 7 ماه نوامبر حملات تازه‌ای را بر جنوب بیروت آغاز کردند. این حملات درست چند ساعت پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد تهدید ایران صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو یکی از نخستین رهبران جهان بود که با ترامپ تبریکی گفت و انتخاب مجدد را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفته است که این دو رهبر دیروز 7 نوامبر از طریق تلفن در مورد تهدید ایران گفتگو کردند و آنها موافقت نمودند که با هم برای امنیت اسرائیل کار کنند. اندکی پس از این گفتگو اردوی اسرائیل حملات خود را بر سنگرهای اصلی حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب بیروت آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت و از وی دعوت نمود تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن در دیدارش با ترامپ که قرار است به زودی انجام شود در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به ترامپ و تیمش گفتگو خواهد کرد. تیم انتخاباتی ترامپ گفته است که او منتظر این دیدار است و افزوده است که ترامپ از گفتگوی تلفنی با بایدن بال کرده است. ترامپ 87 ساله در انتخابات 5 نوامبر حریفش کامل هریس معاون رئیس جمهور جو بایدن را شکست داد و به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و بسیاری از رهبران و سیاستمداران جهان نیز به ترامپ پیام‌های تبریکی فرستادند. کامل هریس معاون رئیس جمهور جو بایدن و نامزد حزب دموکرات شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر دونالد ترامپ حریفش از حزب جمهوری خواب پذیرفت. خانم هریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت با اسلحه دست نخواهد کشید. هریس همچنان گفت با رقیبش دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته و پیروزی وی را تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت به او تاکید کرده است. نیروهای اسرائیلی دیروز پنجشنبه 7 ماه نوامبر موج تازه‌ای از حملات هوایی را بر حومه جنوبی بیروت انجام دادند. این حملات یک روز پس از حملات در ساحات شرقی و جنوبی لبنان صورت گرفت که دست کم 40 کشته بر جا گذاشت. حملات روز پنجشنبه شامل حمله در نزدیکی میدان هوایی بین المللی لبنان بود که پس از صدور دستور تخلیه توسط اردوی اسرائیل برای ترک این ساحه انجام شد. اردوی اسرائیل گفته است که این حملات هوایی علیه مراکز و زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله در بیروت بوده است. نعیم قاسم رهبر جدید گروه حزب الله لبنان چهارشنبه هشدار داد که جنگجویان این گروه تا زمانی که اسرائیل را مجبور به درخواست صلح نکنند و نبرد ادامه خواهند داد. وی در یک سخنرانی ضبط شده از یک مکان نامشخص گفت ما دشمن را مجبور خواهیم کرد که خواستار پایان دادن به تجاوز شود. وی همچنین اشاره کرد که در صورت توقف حملات اسرائیل راه برای مذاکرات غیر مستقیم وجود دارد. وی تاکید کرد که در صورت تصمیم اسرائیل به توقف حملات راه برای مذاکرات فراهم خواهد شد که مسیر آن نیز از طریق دولت لبنان و رئیس پارلمان به طور غیر مستقیم تعیین شده است. مارک روت منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز پنجشنبه 7 ماه نوامبر هشدار داد که همکاری نظامی کوریای شمالی با روسیه در جنگ علیه اوکراین تنها تهدید برای اروپا نیست، بلکه امنیت جهانی را نیز به مخاطره می‌اندازد. وی تأکید کرد که این تهدید فراتر از سرحدات اروپا گسترش یافته و نیازمند واکنش جمعی و هماهنگ از سوی جامعه بین المللی است. روته در یک نشست خبری قبل از دیدار با رهبران اروپایی در بوداپست گفت نقش کوریای شمالی بیانگر همکاری فزاینده میان کشورهای مثل چین، کوریای شمالی، روسیه و ایران است. این همکاری نه تنها تهدید برای امنیت اروپا بلکه برای ایالات متحده نیز به شمار می آید، زیرا روسیه در مقابل حمایت نظامی کوریای شمالی در جنگ علیه اوکراین تکنولوژی پیشرفته را در اختیار این کشور قرار می دهد. روته افزود که در صورت پیروزی روسیه در جنگ اوکراین مسکو جسورتر و مجهزتر خواهد شد و تهدید بزرگتری در سرحدات ناتو و برای ایالات متحده خواهد بود. وی همچنین گفت منتظر است با حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی مقابله جمعی با این تهدید و حفظ امنیت منطقه گفتگو کند. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه روز چهارشنبه به سرعت از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استقبال کرد. رهبر ترکیه مشتاق است که روابط نزدیک و مستقیمی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ با قصر سفید داشت پس از روی کار آمدن جو بایدن تغییر کرده آن را اثر گیرد. عبدالواجد عادل برگردان گزارش صدای آمریکا را بعد توجه شما می رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه با سرعت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را تبریک گفت و در پیامی در ایکس از او به عنوان دوست یاد کرد. تلگران می گویند اردوغان به دنبال برقراری مجدد روابط نزدیک خود با ترامپ و فراتر از روابط سرد است که با رئیس جمهور جو بایدن داشت که تا حد زیادی روابط را در سطح وزیر خارجه حفظ کرد. اوزگو رانلو حسارچکلی تلگر در نهاد تحقیقی جرمن مارشال فند می گوید
در دوران اداره ترامپ آنچه ما می بینیم یک رابطه بسیار قوی و به سطح رهبر و رهبر وجود داشت. اگر درست به خاطر داشته باشم رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اردوغان 9 بار رو در رو ملاقات کردند. البته یک دیدار دولتی و پذیرایی نیز در قصر سفید انجام شد. برخلاف ریاست جمهوری بایدن که دو رهبر تنها 2 بار رو در رو با هم ملاقات کردند.
اردوغان از حمایت نظامی بایدن از اسرائیل انتقاد میکند و از این که او برای پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه حماس و حزب الله اقدام انجام نمیدهد. ترامپ در وعده های تبلیغاتی خود مبنی بر حمایت از اسرائیل را داد. اما اردوغان در پیام تبریکی خود ابراز امیدواری کرد که ترامپ به منازع پایان دهد. این امید در منطقه کادیکوی در مرکز استانبول منعکس شده است. جایی که برخی میگویند امیدوارند که ریاست جمهوری ترامپ به صلح و سود ترکیه منجر شود. علی کمال ساکن استانبول میگوید
ترامپ رابطهش با رئیس جمهور من اردوغان بسیار خوب است. به نظر من شاید این برای ترکیه خوب باشد.
محمد ساکن استانبول پیروزی ترامپ را یک فرصت میداند.
بتون دنیا ایچن هایرلی وسیله اول
I hope Trump's win will be a good occasion for the whole world.
امیدوارم پیروزی ترامپ فرصت خوبی برای تمام جهان باشد. برایش آرزوی موفقیت دارم. من امیدوارم که او این خونریزی را متوقف کند و اسرائیل را برای صلح و برادری در جای خود نگه دارد. چه مسلمان باشد چه یهودی، هر کس باید در قلمرو خود در سرزمین خود بماند.
ادعای نگران هستند که ریاست جمهوری دوم ترامپ برای کل جهان چه بهم را خواهد داشت. ایتاج ساکن استانبول میگوید
من فکر میکنم نحوه اداره ترامپ برای دنیا خوب نخواهد بود.
تفاوت‌های سیاسی عمده بین ترامپ و اردوغان وجود دارد. یک نقطه استکاک بزرگ حمایت رهبر ترکیه از حماس است. اما تحلیلگران میگویند اردوغان ریاست جمهوری جدید ترامپ را فرصت جدید برای گفتگوهای رو در رو میداند که در آن میتوان آن معضله و سایر اختلافات را حل کرد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، اسرائیلی ها و فلسطینی ها روز چهارشنبه از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند. اسرائیلی ها امیدوار هستند که ترامپ از آنها در درگیری های مداوم با حماس، حزب الله و ایران حمایت کند، و در عین حال فلسطینی ها امیدوار هستند که ترامپ طرحهای جدید برای تشکیل کشور فلسطین ارائه کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت و آن را بزرگترین بازگشت در تاریخ خواند. کارشناسان میگویند که بسیاری اسرائیلی ها از برنده شدن ترامپ استقبال میکنند.
به نظرم بسیاری اسرائیلی ها احتمالاً از این که دونالد ترامپ در این انتخابات پیروز شد دلگرم شدند. اسرائیل با حمایت گسترده از انتخاب مجدد ترامپ یک موقف ناهنجار جهانی را گرفته بود. ترامپ سابقه بسیار قوی در دوره اول خود دارد. در 4 سال که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، اسرائیل هیچ واژه انتقادی از سوی وی دریافت نکرد.
برخی حامیان ترامپ میگویند که بر اساس سابقه کاری وی، دونالد ترامپ از اسرائیل در مقابل بزرگترین دشمن این کشور یعنی ایران حمایت خواهد کرد.
ترامپ در نخستین روز کاریش به حیث رئیس جمهور ارسال پول به ایران را قطع کرد و در پایان ریاست جمهوریش همان گونه که در مناظره با کاملا هرس بان اشاره کرد، ایران در واقعیت به ورشکستگی اقتصادی رسیده بود. ایران پول برای تمویل حزب الله، حوثی ها، حماس و سایر گروه‌های نیابتی دهشت افغان نداشت.
اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که کمک‌های نظامی بزرگ آمریکا به اسرائیل در دوران دموکرات‌ها ممکن در زمان ریاست جمهوری بعدی ترامپ ادامه نیابد.
درست است که ترامپ در زمانی که رئیس جمهور بود لفاظی میکرد، اما واقعیت این است که کمک آمریکا به اسرائیل برای گنبد آهنین در زمان ریاست جمهوری اوباما و سال گذشته به 22 میلیارد دلار رسید. اکنون به نظرم شانس وجود ندارد که حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ این مقدار پول را به اصطلاح رایگان به اسرائیل بدهد.
برخی فلسطینی ها نیز از پیروزی ترامپ خوشنودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین اظهار اطمینان کرد که ترامپ در جهت پایان دادن جنگ غزه و ایجاد یک کشور مستقل فلسطین کار خواهد کرد. مقامات حماس میگویند که بیش از 43,000 فلسطینی در اثر حملات اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا اکنون کشته شده. پیش از انتخابات روز سه‌شنبه در آمریکا، فلسطینی ها در غزه گفتند که جو بایدن آنان را مایوس ساخت.
بایدن 4 سال را سپری کرد و هیچ چیزی برای مردم فلسطین انجام نداد. او وعده ایجاد دو کشور مستقل را داد، اما در پایان هیچ راه حل ایجاد دو کشور وجود ندارد. از انتخابات آمریکا توقع داریم که اگر ترامپ برنده شود به مردم فلسطین رحم کند.
دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا در سخنرانی اعلام پیروزیش گفت که او به همه جنگ ها نقطه پایان خواهد گذاشت. اما منازعه اسرائیل و فلسطین تا اکنون ثابت ساخته که یک قضیه حل ناشدنی است و تا هنوز روشن نیست که ترامپ چگونه این منازعه را حل خواهد کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در مؤسسه خدمات خارجی گفت رقابت ژئوپلیتیکی برای شکل دادن به عصر جدید روابط بین المللی در جریان است. در این حال مشکلات دیرینه، درگیری ها، تروریسم، بی‌ثباتی سیاسی باقی می‌ماند. ما این را در سراسر جهان از شرق میانه تا سودان و وینزویلا می‌بینیم. وی گفت اکنون برای پرداختن به این آزمون ها از موضع قدرت سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری خود انجام دادیم و تلاش کردیم دوباره مشارکت کنیم، جوانسازی کنیم و اتحادهای من و مشارکت‌های خود در سرتاسر جهان را دوباره تصور کنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دفتر امنیت سایبری و سیاست دیجیتال و دفتر فرستاده خاص برای تکنولوژی‌های حیاتی و نوظهور را تأسیس کرد. آقای بلینکن گفت ما استعدادهای باور نکردنی در این زمینه ها وارد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده آمریکا و شرکای ما برتری جمعی ما را در تکنولوژی هایی که آینده ما را شکل می دهند حفظ می کنند. و افزود در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استانداردها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساسترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیرتر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. در پی شیوع کووید 19 وزارت خارجه همچنین یک دفتر امنیت صحت جهانی و دیپلماسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثرتری تبدیل کرده است. وی گفت ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وی گفت در سراسر دیپلماسی خود ما پیشروی در نرم ها و استاندارد ها، ترویج آزادی دیجیتال، محافظت از حساسترین تکنولوژی خود، انعطاف پذیر کردن زنجیره های تأمین حیاتی را در اولویت قرار داده ایم. وی گفت همچنین یک دفتر امنیت جهانی و سیاسی را برای تقویت سیستم های صحی، مبارزه با امراض کشنده و جلوگیری از همگیری های آینده ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بر بهبود امور مالی توسعه، تقویت زنجیره تأمین، ارتقای دفتر هماهنگی تحریم ها و ایجاد یک هماهنگ کننده برای مبارزه با فساد جهانی از جمله طرح‌های دیگر تمرکز کرده است. آقای بلینکن گفت دستور کار نوسازی وزارت خارجه را به نهاد مؤثری تبدیل کرده است. وی افزود ما بهتر می توانیم شراکت های خود را تقویت کنیم، با رقبای استراتژیک رقابت کنیم و برای مردم خود در یک لحظه مشکل قابل توجه ارائه دهیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت این امر به ایالات متحده و متحدان در مورد چین امکان دستیابی به سطحی از همگرایی استراتژیک را داده است که تا چند سال پیش غیر قابل تصور بود. وزارت خارجه با اصلاح مؤسسات مالی بین المللی و ایجاد سیاست های وامدهی جدید، فرصت ها را برای کشورها برای دسترسی به منابع مالی توسعه گسترش داده است. دیپلمات های امریکایی قوانین و نرم های تکنولوژیکی نوظهور مانند هوش مصنوعی را شکل می دهند و در این حال دسترسی دیجیتال را بر جزایر اقیانوس آرام، آفریقا، امریکای جنوبی و فراتر از آن گسترش می دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته است که امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گام‌های واقع بینانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموس ایجاد شود. آینده روابط حکومت طالبان با ایالات متحده در رهبری دونالد ترامپ چگونه خواهد بود؟ موضوع بحث سحر عظیمی با محترم اسماعیل سلیم تحلیلگر مسائل سیاسی است که آن را به توجه شما میرسانیم.
نخست میخوایم از توافقنامه دوحه آغاز کنم. ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی ماه گذشته حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرده. آقای ترامپ در اعمال توافقنامه دوحه فکر میکنین چه روی کرده مسلمان خواهد داشت؟
اساسا سیاست خارجی هر کشور بر اساس منافع ملی و در محورهای مختلف تعیین میشه و سیاست خارجی آمریکا طوری بود که باید آمریکا دیگر در دیگر نقاط جهان پلیس نظم و قانون اینا نیست و آمریکا باید با اقتصاد با مسائل داخلی خود بپردازه. خود توافقنامه دوحه را هر دو حزب هم دموکرات و هم جمهوری خواه باش موافق هستن، اما چیزی که بین از اینا اختلاف است یا تفاوت دیدگاه است در نحوه خروج است که آقای ترامپ ادعا میکنه که تیم بایدن خروجی که از افغانستان انجام شد بسیار شتاب زده و زود هنگام بود و بدون از این که پیامدی از این را در نظر داشته باشه اینا به یک بارگی قبل از این که ملکی ها خارج شوند اینا نظامی ها را از افغانستان بیرون کردن.
بله.
تنها در نحوی خروج اینا باش
اختلاف نظر داشته. آقای سلیم، شما اشاره کردین که امریکا نمیخواسته که پلیس منطقه باشه و خواسته باشه که نظم جهانی را برقرار کنه، اما درست بعد از خروج از افغانستان امریکا وارد جنگ غیر مستقیم در اوکراین شد، به تعقیبش ما فعلا شاید حال هستیم در شرق میانه. آیا مشخصا افغانستان از جمله مناطقی بوده که امریکا نمیخواست داخل او باشه، یا بیشتر فکر میکنین این یک دیدگاه عمومی بوده در همان زمان؟
هر کشور به اساس منافع ملی خود سیاست خود تعیین میکنه. امریکا هم در سه محور درگیر است، در شرق اروپا، در خاور میانه و در جنوب آسیا که حالا مسئله چین است. افغانستان وقتی که نیروهای آمریکایی در اونجا حضور داشتن، ایران، چین و روسیه طالبان را کمک کردن تا امریکا در اینجا فشار ببینه و بالاخره جنگ در شرق اروپا در گرفت و مسائل خاورمیانه پیش آمد. امریکا به اساس اولویت های خود نسبت به افغانستان، اوکراین و خاورمیانه که فلسطین و اسرائیل و دیگر لبنان ایناس برش اولویت داره، چون بیشتر از دیدگاه آمریکا منافعش از افغانستان در اینجا بیشتر گری خورده و تهدیدی که ایران و روسیه و بالاخره چین است، حالا مسئله جهان چند قطبی مطرح شده و بالاخره آمریکا این را در نظر داره که چگونه از چین جلوگیری بکنه و از نفوذ چین و همونطور ایران و روسیه. بنابراین افغانستان در اولویت از اینا نیست و تیمی هم در افغانستان طالبان هم طوری آورده شدن که بالاخره هر کشور از خود طالبان علیه رقیب خود کوشش میکنه استفاده بکنه.
فکر میکنم آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی چندین بار موضوع خروج از افغانستان، طوری که شما هم اشاره کردین، در موردش صحبت کردم. به نظر شما فصل جدید طالبان و روابط طالبان با واشنگتن چگونه میتونه باشه تحت رهبری آقای ترامپ؟ منظورم حتی شامل کمک های بشری و کمک های عمومی به افغانستان هم میشه.
خب طالبان یک گروه هستن، اینا دولت نیستن که به رسمیت شناخته شده و با این گروه البته روابط طوری باشن به شکل ساختاری و منظم. اینا یک گروه هستن و یک دولت نیستن که با اینا به شکل دولت برخورد شود. بنابراین آقای ترامپ فکر کنم که شعارهایی که در انتخابات دادن تنها کاری کردن، شاید کاری انجام داد که امو کمک های مالی که اختوار و افغانستان از طریق آمریکا صورت میگیرد در اون تجزیه نظر کنه، دیگر کار فکر نکنم که انجام داد.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.